این گنجایش گنجایشی فوق العاده ای که با حسابهای مالی هرگز دور در نمیاد. حالا اگه ما تحلیل فرضی خودما را قبول کنیم، اینجا تحلیل فرضی میکنم، میگن آقا خب ما به این انسان فلان چیزی میخواد مش بدیم، خسته میشه یا نه؟ نه، یه چیز دیگه، اون یه چیز دیگه چه خسته میشود؟ نه، یه چیز دیگه باید یه چیز دیگه خسته میشود. ولی اگر به انسان چیزی بدهیم که ما برای او دیگه چیزی نیست و او همه چیز است، او را داشته باشد، همه چیز را دارد، بازم خسته میشود؟ اینجا که نظر عرفا پیدا کردن، عرفا روی اهلی حساب معتقدن، اونا خیلی صد درصد معتقدن که مطلوب واقعی انسان، یعنی اون چی که در آرزوی انسان است، غیر از غریزه ها، غریزه انسان دیگر است، اون یک نیروی تقریبا مادی حیوانی که انسان نمی کشند، اون چیزی که به صورت عمل و به صورت هدف و ایده و کمال آرزو در انسان واقعا وجود داره، غیر از خدا هیچی. مولیدین عربی جمله ای دارد، میگه ما احب و احد و غیر خالقه، هیچ کسی غیر از خدای خودش دوست ندارد. دوست اون حالت خاص انسانی رو بهش میگن، از کسی غیر از غریزه مثلا شهوانی، غیر از شهوته. قرآن هم حب را با شهوت دو تا میگیره، زیاده للناس حب و شهوت، میگوید که ما احب و احب و غیر خالقه، هیچ کسی غیر از خالق خودش در قلب و باطنش دوست ندارد. ولیکن نبو تعالی احتجبه تحت زینب و سعاده و مثلا فلان و فلان، لیکن خدای تبارک و تعالی خودش پنهان کرده است در زیر پرده این زن و اون زن و اون زن، مقصود محبوب های انسان است. که ادبیات ما پر از این مطلب روشن است، این تعدید حافظ میگه روشن است پرتو روی نظری نیست که نیست بله، روشن است پرتو نظری نیست نیست، سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست. یا سعدی میگوید که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، نه فلک را مسلم نه ملک را حاسد، اون چه در سر سویدای بنی آدم از اوست. اون چه که در سر سویدای بنی آدم میدنند همینه که این جز با خدای خودش پیوند واقعی با هیچ چه نداره، با هر چه پیوند داشته باشه پیوندی موقتی و مجازی، و یک روزی این پیوند را خواهد برید. خب عرض کنم که بحث ما حالا در از این مقوله که بحث میکردیم در اینجا دیگه تمام شد. فقط یک مسئله ای که من بسید بعد ایشان البته مسائل دیگری طرح کرده که اونم مسائل قابل توجهی، ولی ما یه وقتی در بحث نبوت درباره اینها بحث کردیم، با اون این که در انسان یک جریان ها و حوادث با فوق العاده ای هست که این حوادث هم با از نظر مادی به تعبیر ما قابل توجیه نیست. مسئله رؤیاها را ذکر کردن، رؤیاهایی که هیچ با انتصابای مادی مزرده بیان، مسئله روشنبینی ها را ذکر کردن، تلپاتی را ذکر کردن، دوربینی ها را ذکر کردن، و حتی مسئله کرامت ها و معجزه ها که نمیشه یک سره انکار کرد و هیچ یکی از اینها وجود ندارد، و بعد میگویم همه اینها با اون سر سوم قابل توجیه هست که از نظر ما مطلب درست. فقط یه مطلبی باقی بود که امروز میخواستم طرح کنم و نمیرسم و در یک جلسه طرح کردم و باید جامعتر طرح بکنم، این است که راجع به این عنصر سوم یک سوالاتی باقی میماند و اون سوالات یکی اینه، مثلا این عنصر سوم آیا بسیط است یا مرکب؟ بنابراین آیا اون یک روز تحلیل می شود به اجزایی و دیگر دین می روید؟ فقط آیا عنصر سوم باقی هست یا باقی نیست؟ یعنی وقتی انسان می میرد و متلاشی می شود، آیا عنصر سوم باقی می ماند یا عنصر سوم هم فانی می شود؟ آیا عنصر سوم اول ساخته و پرداخته وجود دارد در میان اینجا می تبونند که این موجود مثلا انسان یا غیر انسان، یا نه اون عنصر سوم معناش اینه که افاده می شود در اینجا یا در همینجا به وجود میاد، همینجا ایجاد می شود. آیا اون عنصر سوم خود آگاه هست یا ناخود آگاه؟ آیا خود او از خودش آگاه هست یا از خودش آگاه نیست؟ و یه سلسل سآلات دیگر که باشه برای وقت دیگر.
بسم الله الرحمن الرحیم. 20 سال پیش که مدرسه می رفتیم دو موقع از معلم سوال نمی کردیم، یکی موقعی که خوب فهمیده بودیم، یکی موقعی که هیچ نفهمیده بودیم. اون موقعی که هیچ نفهمیده بودیم جرأت نمی کردیم سوال کنیم، چون معلوم می شد که هیچ نفهمیم و سکوت می کردیم. در وسط صحبت امروز آقای مطهری یه خورده مطالعه دوم بود، ما مقدار زیادش نفهمیم، یعنی حالا جرأت کردیم که خالی کنیم که نفهمیم. عنصر سومی رو اینجور تعریف کردن، یعنی از اینکه دو عنصر اول و دوم کافی برای توجیه جهان نیست، به وجود عنصر سومی معتقد شدن و از خودشون آخر سر سوال کردن که حالا خواص این چیه؟ البته اگر اونجور با توجیه بکنیم، یعنی بگیم که دو عنصر اول و دوم یعنی ماده و انرژی کافی برای توجیه پدیده های جهان نیست، فقط میتونیم به وجود عنصر سومی معتقد باشیم که دستن در کار جهان هست یا در تحولات جهان هست یا بعد از بین رفتن انسان هست، و الا جهات علمی و جنبه علمی نداره، چون یه فرضی که ما از وجود مجهولات به او پناهنده میشیم. به هم جرم است که علم قبول ندارم که چیزی رو ما هم به لحاظ مذهبی به علت وجود عالم برزخ هست که اضطرار پیدا میکنیم این عصر رو بپذیریم، و الا در این جهانی که در زندگی میکنیم خیلی ضرورت نداره که اون رو حتما قبول کنیم. برای قیامت هم که دوباره زنده میشیم باز احتیاج نیست، اما چون ما در فاصله بین حیات و قیامت یک عالمی معتقد هستیم و معتقدیم که در اون عالم احساس داریم به نام عالم برزخ، ناچار میشیم که ما از این رفتار بدن جسمانی معتقد بشیم به چیز دیگری که او وجود داره. اما آقای مطهری یه ایرادی کردن به استدلال آقای مهندس بازرگان در کتابشون که راجع به تکامل کرده بودن، گفتن که تکامل خودش در جهت استدلال ما نیست که ازش استنتاج بکنیم که اصل سومی در کاره، بلکه تکامل فرد هست که اینجوره، در حالی که عکس این قضیه است. به نظر بنده تکامل فرد یکی از خواص موجود زنده است که موجود زنده خواص دیگری هم داره. خواص موجود زنده خیلی چیز هاست، تولید مثل هست، حرکت هست، دیانت نفس هست، دفاع هست، روش هست، من جمله اون حالاتی که شما بیان میکنید فقط روششه که به وجود بیاد، بعد جوان میشه، بعد روش بده میکنه، بعد میان سال میشه، بعد پیر میشه، بمیره. و تکاملی که آقای مطبازدان با اون اشاره کردن پیدا کردن یک قاعده است، کشف یک نظامی است در طبیعت که از بعد خلقت تا کنون بوده، و اون اینه که موجودات زنده در جهت پرعضوی پیش میرن و در جهت تکامل پیش میرن. این خودش یه مسئله جدای از اون و این خودش مسئله قابل توجه که به همین جهتم هست که داروین افکارش به سمت الهیون خیلی نزدیکتره، کمان که خودش وحید بود. اما مسئله آرزو که در آخر مطرح فرمودن آرزو رو اونایی که میگن آرزو اون چیزیست که ما نداریم، این غلط. اما
نه، انسان طالب چیزیست که
ندارد،
فرصوی ماهیت طلب
بعد این حرف درسته، اینه ایراد وارده. اما فرمودن که ما دنبال چیزهایی هستیم، وقتی بهش میرسیم میبینیم که اونو نمیخواستیم. پس دلیل بر این که آرزوها تظاهر و تجلیشون یه چیزی، واقعیتشون یه چیز دیگه است که ازشون نتیجه گرفتن. در حالی که اینجور نیست، ما یه چیزهایی رو میخواهیم و طلب میکنیم و آرزو میکنیم و بهش هم میرسیم و میدونیم همونه، فقط خسته میشیم. یعنی برای انسان لذت و علم عادی میشه و این شاید یکی از رمزهای خلقته که اگر انسان دردش ابدی و به همون شدت میمون و لذتش هم همینطور قابل بقا نبود و یه مصیبت کافی بود اینو داغون بکنه از بین ببره، یعنی همونقدر که در وهله اول ورودی یک مصیبت متأثر میشد و ناراحت میشد الی الابد میخواست همینطور حالت بمونه، از بین میره. و انسان این خاصیت رو داره که در مقابل لذائذ و در مقابل المها عادی میشه، بعدش خسته میشه و چون خسته میشه دیگه لذت نمیبره. نه اینکه بعد چه رسید دیگه نعوم نیست، اتفاقا گاهی به اون میرسه میبینه خیلی بیش از اونم که فکر میکرد لذت داره و اون اراده به بهش تبدیل میکنن وارده. منتها خب اون جوابهایی که داره همونطور که فهمیدید که نوع بهش نوع لذایذش به کلی فرق داره.
هر
چند
که ایرادهای سوالهای آقای مهندس منم با دیگه حرفهشون نمیدونم جوابش از اینه مرحوم عاشق عبدالکریم گفتن که میامد در توی خیابان آمد خیابان که حرف کنه یه آدمی آمد رسید و شروع کرد یه خواب خیلی مفصلی برای ایشون نقل کردن در فضیلت ایشان. عاشق فهمید که یه آدم کلاش پلمون میخواد، همچنین حرفاشو خوب گوش کرد و فهمید به آخر آخرش رسید. سال منتظر بود که آقا در دیجی ببره یه پول بهش بده و انشاءالله یه خوابی هم من رسید بیدم. از کنم که من نمیدونم از درست بحث ایشان رو نفهمیدم. مسئله اولی که ایشان تهم کردن، ایشان میگن که اینها یک حرویت یعنی یک سوء ظنی به اصطلاح دارن که تلسل امثال ما این قهران سوء ظن به آقای منتصادرگان هم به قهران هست برای این که یک مفروضاتی در دین و مذهب هست میخواییم توجیه بکنیم، ناچار این حرف رو میگیم میزنیم به از جنبه علمی ثابت. من عرض بکنم مقصود شما از جنبه علمی چیز اول از ضرورتی نداره که هر چیزی اول از جنبه علمی ثابت باشه، به این معنی که علما اول قبول کرده باشن تا بعد ما به پیروی از اونها قبول کرده باشیم. ولی اگر یک استدلالی از نوع همون استدلال‌هایی باشه که علما در جاهای دیگر استدلال می‌کنند ما در اینجا استدلال بکنیم، باز شما میگه قبول نیست. خود اصل وجود قوه، این مسئله قوه به معنای مبدع به معنی نیرو، این چطور میتونه خود نیرو رو اثبات کنه؟ مگه خود نیرو اساسا یه فرضیه نیست؟ شما نیرو را به عنوان یه پدیده جدا میتونید بررسی بکنید از ماده و مثلا نیرو رو بیاید تجزیه کنید، جدا کنید از ماده، بعد تجزیهش بکنید مثلا از زیر میکروسکوپ مثلا اون رو بیاید ببینید، یا این که نه این خودش یه استدلال روشنی هست. خود حیات اساسا شما الان برای حیات به عنوان یک نیرو و یک شیئی که مبدع این آثار و خواص هست الان اعتقاد دارید، در صورتی که خود حیات را علم چطور میتونه اثبات کنه؟ علم یه سلسله آثار میبینه دیگه، علم فقط یه سلسله آثار میبیند که اگر نخواهد از حدود علم اگر نخواهد از حدود حس تجاوز بکنن بلانش در مسائل فوق العاده محدود میشه. اول چیزی که علم اگر بخواد قناعت کند به محسوسات تجربیاتش نباید حدش بزنن مسئله خود علیت و معلولیت، خود علیت و معلولیت، علیت و معلولیت یک پیوندیست که الان علم او را قبول دارن، علما او را قبول دارن، پیوند تأثیر و تأثیر به معنای این که دوم که نامش معلول است وابستگی واقعی وجودی دارد با علت خودش، به طوری که اگر علتش نباشد محال این پیدا میشه. و حال اون چه که علم سراغ دارد یا تقارن و یا تعابد و توالی. ما همیشه آنچه که دیدیم و آجایش کردیم توالی داهاد سر دیدیم یا تعابد داهاد سر دیدیم، ولی مسئله وابستگی از یه مفهوم غیر محسوس خود وابستگی، اون وابستگی که در باب علت معلول ما قائل هست، این وابستگی با اینکه یه خاصیت مجرای ماورا طبیعی هم نیست، ولی یه خاصیت محسوس هم نیست. با قبول شدید شما مسئله قدرت نیرو را قبول کردید، ما اینجا بیشتر میگه تعریفات تعریف نکردیم و نخواستیم هم تعریف بکنیم. امروز هم که میگم تعریف کردن کار خوبی نیست، یعنی تعریف کردن کار مشکلی است دیگه، اما خیلی کار مشکلی هم هست. واقعا تعریف کردن اشیا کار بسیار سختی و بقیده بعد خودم هم محال اشیا را بتونه تعریف عیدی بکنیم، ولی وجود اشیا را بدون اینکه بتوانیم کشف بکنیم، بدون اینکه بتوانیم تعریف بکنیم، وجود اشیا را از روی آثارشون کشف میکنیم. این دیگه عادی ترین و طبیعی ترین چیزی که علوم هم قبول میکنه. شما همین خود نیروی برق را میتونه تعریف بکنی؟ شکم در وجودش نداری. احدی که حالا نتوانستن نیروی برق را تعریف بکنه، یا مدعی تعریفش باشه یا در مقام تعریفش باشه، و حتی خود او را به صورت یه امر جدای از ماده کسی توانسته تا حالا بررسی بکنه، یا هر چه بررسی شده روی آثارش بررسی شده، ولی آثارش که بررسی شده به وجود چنین نیروی ایقانی پیدا کرده و یقین پیدا کرده. شما اگر ایرادی دارید باید در این بررسی ها ایراد داشته باشید که این بررسی ها بررسی های ناقصی است یا کامل. اگر گفتید نه آقا این مقدار بررسی از نظر علمی کافی نیست، یه حرفی بگید آقا این مقدار بررسی از نظر علمی کافی نیست که ثابت بکند وجود یک نیروی این چنانی را، که ثابت بکند که نیروهای دیگری که در ماده هستن خواستی که در ماده هست کافی نیست برای جلوگیری این یه نیروی دیگری. اما شما اگر بررسی را بررسی کاملی بدانید، اینطوری بگید آه علم به وجود چنین چیزی اقرار ندارد، یه چنین چیزی را ما تعریف نمیتونی بکنیم، ما خود خدا را نمیتونی تعریف کنیم، مگه ما خدا را نمیتونی تعریف کنیم؟ مگه قادر تعریف هست؟ این مسئله در باره مسئله تکامل من عرض کردم که تکامل یک نطفه در جنین همون اندازه دلیل است که تکامل انواع در طول میلیون ها سال و میلیارد ها سال، یعنی این که یک سلول عرض کنم از اون حالت یک سلولی برسد به این حالت کمالی یک انسان کامل، این همون اندازه دخالت یک نیروی دیگری را نشون میدهد که مسئله تکامل انواع در طول میلیون ها سال پیش. یعنی اون دلیل جداگانه نیست. یعنی اگه ما فرضم بکنیم، من فرضم این بود اگر کسی تکامل انواع و تبدل انواع را قبولم نکند، در این استدلال ما خللی وارد نمی شود. از ما این هم دو استدلال نداریم، دو ماده استدلال نداریم، یکی تکامل فرد و یکی علاوه بر او تکامل انواع، که هر کدوم دلیل جداگانه است. همون تکاملی که شما گفتید که این که موجود زنده در طول میلیون ها سال به سوی تکامل و هی اضافه کردن عضو و تفصیل رفته، خب مگه یه فرد نمیاره؟ چه فرق میکنه؟ آیا اون چی که نو رفته یک دخالتی بیشتری رو ثابت میکنند از اون چی که یک فرد رفته؟ به نظر من دلیل جداگانه ای نیست. اگر اون چی که در وجود فرد هست دلیل باشد، اون چی هم که در انواع بوده دلیل، اما اگر اون چی که در فرد هست این دلیل نباشه، اونم دلیل نیست. او از نظر این استدلال ما یک به اصطلاح یک ماده جدیدی، یک عامل جدیدی در اختیار ما نمیذاره. من اینکه فرصت حالا من خیلی کار در نظر میگم اصرار ندارم، ممکنه شما بیان بیشتری داشته باشید، من قبول بکنم. حرف من این بود، بعد شما چیزی بیان نکردید که من به اصطلاح قانع بکنم. حرف سببتون چی بود؟ یا نمیدید در مثل آرزو چی گفتید؟
خودش هم بگم که
و بعد چی گفت در آخه ایراد چون چی بود؟
ایراد من در حد کردن این با آرزوی میزده آدم متوجه نمیشه دیگه نمیخواسته
اینه؟ آه مثلا درست درست مثلا کسارت و خستگیه اینه. از کنم که مسئله خو گرفتن به درد با مسئله خو گرفتن به لذت این دوتا با هم دیگر فرق میکنه. توجه کردی؟ این دوتا با هم دیگر فرق. خو گرفتن به درد از نظر ما نوعی انسباق با محیطه، یعنی همون نیرویی که همیشه انسان را ولو پیکر انسان را با شرایط محیط تطبیق میده و در جهت آسایش این هست، همون نیرویست که تغییراتی در انسان حتی در امور روحی هم جریان داره. توجه کردید؟ تغییراتی در انسان به وجود می آورد برای این که حیات را به سوی کمال داره سوق میده. چون این که درد کامل باشه دائما انسان درد بکشد برخلاف مسیر کمالی انسان است. یعنی تدریجا اون مطلوب را کوشش میکنه، همون نیروی مرموز که اون شیئی که مطلوب انسان بود و اما دردش کنجا قسمه این داره افران بگم درد جسمی و درد روحی. درد جسمی که خود بدن عاملش از بین میبره دیگه، خود بدن تدریجا فعالیت میکنه و اون جراحت ها خارجی ها نمیدونم این موجبات درد از بین میبره. حالا در دردهای روحی هم میکنه، در دردهای روحی قصه ها فراغ ها این چیزها باز همون عامله که فعالیت میکنه در عالم روح فعالیت میکنه که اون شیئی که انسان از فراغ و رنج میبرد بعد او را چهرش عوض میکنه، تغییر میده، مطلوب جدیدی به جای اون مینشاند. رجوع این که شما میگید خاصیت انسان هست، ما میگیم خاصیت انسان هست اما به اصطلاح مکانیزمی خاصیت در مسئله آرزوها. ببینید من عرض کردم که فرق میان اموری که شهوت انسان به او تعلق میگیرد که یک حالت نیمه مادی یا حالت حیوانی سر کن مثل بعد اون شهوت خوردن، انسان گرسنه میل داره، اونو بهش میگن میل، یه میل شدیدی به غذا پیدا میکنن. خب غذا را همه قد خود سیر شد میلش دیگر هست شد. این آرزو نیست، آرزو حالت ایدئال طلبی بشر است، حالت ایدئال طلبی. انسان غیر از این خواسته های طبیعتش، یعنی غیر از خواب خواستن، غیر از قرار خواستن و غیر از حتی شهوت جنسی، خود شهوت جنسی چون او باید مسئله خانوادگی، یعنی اون که خانوادگی به تعبیر قرآن مقدس رحمت این مفهوم انسانی غیر از مفهوم حیوانی، ما به اون شهر جلال کار نداریم. خواسته های حیوانی یه مسئله، مسئله ایدئال برای بشر یه مسئله دیگر. اونی که عرض کردم هر چرا انسان به صورت ایدئال فرض می کند در حسه می شود از اون، این به اون حسهی که شما گفتید علی ظاهر ارتباط ندارد. یعنی انسان وقت به اون ایدئالش می رسد اولی هم که می رسد خیلی هم شایق نشد به اون، تا یه مدتی هم سرگرم به اون هست، مثل این که درست اون تجربهش می کند و در اول هم دست ها هست که دینه که از اونی که اول فکر میکرد بزرگتر هم هست، با واقعیت مادیش بزرگتر هست. ولی در این حال بعد که با او اونس گرفت و با او به قول شما خو گرفت، بعد او اقناعش نمی کند، حاله به چیزی دیگر هست. چرا تاره به چیزی دیگر؟ خب همونجور در حالات خطکی بمونه. شما اگر استدلال میکردید میگفتید بعد که انسان خسته شد دیگه نمیره دنبال آرزوی دیگه،
نه دنبال این ایدئال، ایدئال غیر مثل لذته، یعنی ایدئال دیگری ندارم، ایدئال نمیرادم.
خب یه حرفی بود بود آقا انسانی اصلا
هر ایدئال داشته باشه بعد ایدئال دیگر نه، یه ایدئال بالاخره به اون رسید، یا خسته میشود یا خسته نمیشود، همونجا میسته دیگه سر جای خودش. اما اگر قبول کردید که ولو از اینم خسته میشود ولی در این حال باز دنبال یک کمال و دنبال یک هدف و دنبال یک ایدئال هست، وقتی استدلال استدلال تمام. البته ما این استدلال خود با احتیاط هم عرض کردیم اگه باشه برای بعد آقای مهندس در جلسه بعد برای بخارم که منم درست رو بگیر میشه.